بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که لازم است ما در زید سؤال اولمان به عنوان تتمیم بحث و تکمیل بحث مطرح بکنم، این است که امروز بیان میکنم، یعنی این بحث در بحث‌های مقدمات تفسیر بحثی جدیده، تکرار گذشته نیست. بنا شد که به قرآن عمل کنیم. برای عمل نیاز داریم که قرآن رو بفهمیم، پس نیاز به تفسیر هست. خب حالا که بخوایم تفسیر بکنیم، باید از چند جهت خیال ما نسبت به کتاب راحت باشه و ما اطمینان داشته باشیم. البته اینا بحث های امروزی هاست و الا در روزگار نزول قرآن کریم همچی بحث هایی اصلا مطرح نبود. مردم به واسطه دیدن خود پیغمبر اطمینان داشتن، تمام بود کارشون. حالا امروزی که باید اطمینان پیدا بشه، اولین جهتی که باید اطمینان پیدا بکنیم این است که آقا این کتاب اگر آمده است برنامه سعادت بشره، اگر از جانب خدا هست، وحیانی بودنش باید اثبات بشه. وقت برای که وحیانی بودنش اثبات بشه، بحث معجزه رو مطرح کردیم. گفتیم معجزه امری خارق العاده، یعنی برخلاف روال طبیعی شناخته شده عادی و طبیعی است که به دست پیغمبر و به اذن خداوند برای اثبات رسالت و نبوت در حیطه درخواست مردم اتفاق میفته. یعنی مردم هستن که میگن آقا تو چه کار بکن این بشه معجزه. آنگاه عرض کردیم که پیامبر برای اینکه این امر خارق العاده را اثبات بکنن که معجزه است، از مخاطبینشون مبارزه میطلبند، هماورد میطلبند، میگن میتونید نظیرشو بیارید؟ دعوت میکنن، میگن آقا اگر باور نمیکنید این از ناحیه خداست، خب پس نظیرشو بردارید بیارید. که اسم این درخواست آوردن همانند بهش میگن تحدی. آنگاه مردم در اعماق وجودشون وقتی دیدن نمیتونن بیارن، عاجزن از آوردن مثل این مطلب، اسم اون میشه چی آقا؟ میشه معجزه. و مردم باور میکنن که اون آورنده معجزه، اون انجام دهنده معجزه واقعا متصل است به کی؟ به خداوند. خب برای مشافهین، کسانی که پیغمبر رو در طول 23 سال رسالت دیدند، 86 معجزه وجود داشت. برخی شق القمر بود و برخیش اونچه که بیان کردیم و حتی ارهاس که قبل از ولادت پیغمبر اتفاق افتاد، قبل از ولادت پیغمبر و قبل از رسالت پیغمبر اتفاق افتاد. اما امروز اگر کسی بگه که آقا شما که میگید اسلام دین حقه، معجزش چیه؟ میگیم قرآن است. بعد میگیم که خب به چه دلیل قرآن است؟ خود قرآن تحدی کرده، دعوت کرده. ما اگه فکر بکنید که این کتاب از غیر خداست و به واسطه پیغمبر، تو خب شبیهشو بردید بیارید. یه دعوت خردمندان است. آدم هایی که عاقل باشن میپذیرن این حرفو. 1437 هجری قمری است، به علاوه 13 سال که بکنید از دوران رسالت پیغمبر میگذره. این میزان از دوران رسالت پیغمبر میگذره، از زمان خود پیغمبر مخالفت‌های با پیغمبر وجود داشته، امروز هم کم نشده، لکن احدی هنوز شبیه یک آیه قرآن هم نیاورده. قرآن کریم در چهار سطح دعوت به تحدی کرد. فرمود به حدیث مثلهی فلیعتو به حدیث مثلهی انکانو صادقین، یک کلامی مثل قرآن بیارید. تور 33-34 این سوره مکیه. بعد فرمود آقا یه سوره، سوره مبارکه یونس 38، فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقین، هر کی هم بخواد برتر بیاد غیر از خدا. کرد و عرب و دیلم و قفقاز و همتون دست به دست هم بدین، منهای خدا اگر توانستید بیارید. این سوره هم سوره مکیه. بعد در سوره دیگر، سوره مبارکه هود آیه 13 میفهمد به عشق صفر 10 بیارید. قلفتو به عشر صور مثلهی مفتریات، اینایی که میگید دروغ بافیه به خدا نسبت داره، چون شما 10 تا شبیش برده بیاد دیگه. و بعد در سوره مبارکه اسراء آیه 88 هم سوره تور، هم سوره یونس، هم سوره هود، هم سوره اسراء، هر چهار سوره مکی هستن. نکته داره که دارم اشاره بکنم مکی هستن. در آیه 88 فرمود لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر همه جن و انس با هم جمع بشن که مثل قرآن بیارن، لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، مگر حتی اگر یه عده‌ای هم کمک بکنن هم دیگر نمیتونن بیارن. کیا؟ طایفه جن و انس. چه مطلبی به دست میاد؟ سوره مبارکه یونس آیه 38، سوره مبارکه هود آیه 13، یونس دهمین سوره نازله سوره ترتیبی قرآنه، هود 11 سوره است، اسراء 88 17 سوره ترتیبیه. اما به ترتیبی که جمع آوری شده 10 11 17، اما به ترتیبی که نزول پیدا کرده قرآن، سوره مبارکه اسراء آیه سوره 50، سوره مبارکه یونس 51، سوره مبارکه هود 52، یعنی 3 سوره پشت سر هم دعوت به تحدی کرده. کجا؟ مکه، جایی که پیغمبر هیچ یار و یاوری نداره. این دلیل بر حقانیت، این دلیل بر حقانیت، جایی که نقشه بر قتل پیغمبر میگشن، یعنی بابا حساب جمع، حواست جمع کن، دون میخواد بکشه، دون میگه من پیغمبرم، اونجا حلم المبارز بیطلبه. ولی جایی که کسی هماورد ندارد، در 3 سوره پشت سر هم میگه اگه میتونید بیارید. هر 3 مکی است. دقت بسیار لطیفی است که باید در قرآن بشه. آنگاه در سوره مبارکه بقره آیه عرض به حضورتون که 23 و 24، خب سوره بقره دیگه سوره مدنی است، اونجا دیگه پیغمبر خیلی فدایی داره، اونجا دیگه پیغمبر هر حرفی رو میتونه بزنه. تمام جنگ‌های پیغمبر در مدینه شکل گرفته، چون اونجا قدرت داره. جایی که قدرت نداره، به پر و پای کسی نمیشه که بخواد بجنگه، ولی حقانیتش رو اثبات میکنه. آقا من رسول خدام، این هم کتابمه، میگید نه مثلشو بردید بیارید. ولی در سوره بقره آیه 88 آنگاه یک جملات دیگه ای رو میگه، میفرماد به این که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدن به فاتو به صورت من مثل، یه سوره بیاری در مدینه، یه سوره هم بیارید کافیه. ود او شهدا اکم من دون الله ان کنتم صادقین، گواهانتون هم وردارین بیارید. وقت اونجا این جمله شاهکاره، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نتونستید این کارو بکنید، که وَلَنْ تَفْعَلُوا، نمیتوانید این کارو بکنید. اونجا دیگه شد که نمیتونید این کارو بکنید. بعد مثلا فتقون نار اللتی و هود و هم ناس ولی هجاره تهدیدشون میکنه، ولی در جا تحدی مبارزه میتونه. این یک نحوه از عرض به حضورتون که تحدیه، تحدی به محتواست. میگه اگه فکر میکنید که این قرآن از ناحیه خدا نیست، یه چیزی شبیه محتوای قرآن بیارید. آوه به این فقره آیات باید دقت کنید. قول فعر وقتی عرض به حضورتون که بیان شرع مقدس قرآن کریم اینه، لئن اجتمعت الانس والجن، وقتی عموم مردم رو داره دعوت میکنه، یعنی هماورد به صرف عربی آوردن کفایت نمیکنه. و الا خب معنی نداره که آدم مردمان که غیر عرب هستن رو دعوت بکنه بگه عربی بردارید بیاری. میگه آقا همه تون با هم جمع بشید، عربا و غیر عربا، مثل قرآن بیارید، نه این که فقط در الفاظ، مثل قرآن. مثل قرآن به مثلهی. مثل قرآن چیه؟ قرآن 16 وصف داره، یعنی ابعاد کتابی رو که حتی در حد یک سوره میارید باید دارای اون ویژگی های 16 گانه باش. اینو میگم دعوت به محتوا. حالا در جایی که ما تفسیر قرآن رو شروع کردیم، اوصاف قرآن رو شاید بگیم، وعده نمیدم که حتما میگم، به دلیل که اونا دیگه بحثای علوم قرآنی، دیگه بحث تفسیر نیست، اونا بحثاییست که در اون علم خاص خودش و انصافانم اطلاعات لازمی پیرامون حقیقت قرآنه، باید هر کسی داشته باشه. یک و دو، پس دعوت به آوردن مثل قرآن است، یعنی همه اوصاف قرآن باید در اون یه آیهی که میارید چیه؟ موجود باشه، همه اوصاف، همه حقیقت قرآن باشد، ولی در حد یه آیه، نه این که فقط عربی باشد. دومین شکلی که قرآن دعوت به تحدی بکنه، این بحث بحثیست که من در جلسات گذشته انجام ندادم، ولی الان میگمش لازمه. دومین شکلی رو که قرآن کریم دعوت به تحدی میکند، تحدی به آورنده است. آورنده قرآن کیه؟ آورنده قرآن رسول گرامی اسلام است. در سوره مبارکه بقره آیه 23 بیان حضرت حق این است: ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگه بر اون چیزی که ما بر بندمون نازل کردیم تردید دارید، حالا فأتوا مثلا فرض کنید چه؟ به صورت من مثله علی عبدنا. این عبدنا یه ویژگیه، این در واقع دعوت به کیه؟ به آورنده است. مگه عبدنا پیامبر عظیم و شأن اسلام چه خصوصیتی داره که خدا داره دعوت میکنه؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، این عبدنا پیغمبر تو چه ویژگی داره که اگر کسی میخواهد طعنه بزنه به قرآن باید یک کسی آورندش هم پیغمبر باشه؟ خب پیغمبر چه خصوصیتی داره؟ پیغمبر اسلام به شاهد دعای امی است. امی است یکی در سوره مبارکه بقره، ببخشید، یکی در سوره مبارکه اعراف آیه 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آنچنان کسانی که تبعیت می کنند فرستاده ما، پیامبری که امیست. امی به چه معناییست؟ اجمالا درس ناخوانده، و درس ناخوانده به معنای بی سواد نیست. اون چه که پیغمبر ما انجام نداده است و مزیتش هم هست درس ناخواندگی است، یعنی در مکتب احدی شرکت نکرده. اما اینجوری است که بی سواد باشه. بی سوادی قوی هست، نه درس ناخواندگی. اگر کسی درس ناخوانده دارای یک معلومات وافری باشد، اون مزیت هم هست. و خدا میفرماید دستور مبارکه اعراف آیه 157، الذین یتبعون الرسول، همانا که از این فرستاده، النبی الامی، اون پیامبری که این چنین صفت دارد، امیست، درس ناخوانده است، الذی، اون درس ناخوانده ای که، یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل، ویژگی امی بودنش را در کتاب تورات و انجیلی که نزدشون هست رو میابن. و در سوره مبارکه اعراف آیه 158، فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی، ایمان بیاورید به الله و فرستاده او، پیامبری که این چنین صفت دارد، درس ناخوانده است، منتها الذی، اون پیامبر درس ناخوانده آنچنانه ای که، یؤمن بالله، ایمان به خدا و کلمات خدا دارد. حالا کلمات خدا به چه معنایی است؟ در این که من زمانی که تصمیم بگیرم چه سبک از تفسیر در آیات ارائه بشود، اونجا بهش خواهیم رسید. که ما قاعدتا تفسیر ترتیبی نخواهیم داشت، چون تفسیر ترتیبی با این شکلی که من میگم و هفته یه جلسه هستش و ممکن هستش که تعطیلاتی پیش بیان، فکر میکنم که مثلا فرض کنید که اواخر قیامت تمام بشه، احتمالا، اگر که مثلا فرض کنید تا اون موقع به ما عمر بدن، به همه مثلا قیامت شده و ما همه داریم تفسیر رو با این شکل وسواسی که ما داریم در بیان جزئیات. ولیکن من این که آقا این پیغمبر امیه، تحدیش این که آقا بگید یک کسی امی باشه، از مثل او بردارید بیارید. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، این عبد ما امیه، یا آدم امی رو بگید که یک همچین معارفی رو بردار بیاره. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش، به غمزه مسئله آموز همه عالم شد. نه صد مدرس، صد مدرس که چیزی، همه عالم شد. یعلمکم، به شما می آموزد. این فصل پیغمبر از سایر معلمین است. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزی رو به شما یاد بده که 2 میلیارد سال هم میدویدید نمیتونستید بفهمید. بنابراین هرگز افتخار پیغمبر اسلام این نیست که ما به جد بگیم پیغمبر کتانجانت رو ابداع کرد، چون ما به همین میزان پیغمبر رو در حد مبدع تانجانت آوردیم پایین. غیر از اینه، مگه مبدع تانجانت چه سنمی در جهان خلقت داره؟ در علم ریاضیات سنمه، حرفی نیست، و برای ما محترمه، حرفی نیست. اما سنم در نظام خلقت که نمیشه که او کاری کرده که شما هرچی بدوید هم نمیتونید بکنید، ولی یه آدم امی. هویت تاریخی پیغمبر موجب این معنا شد که تمام فقرات زندگیشو خط به خط بنویسم، چون یهود و نصارا دنبال این بودن که یه جایی یک انحرافی پیدا بکنن. اونا همه چیزو با خودشون مقایسه میکنن و همین دلیل همه رو نوشتن، از زمان ولادتش نوشتن. پیغمبر مکرر وقتی به مردم رو کرد فرمود من 40 سال با شما زندگی کردم. خیلی حرف زیباییه. من 40 سال با شما زندگی کردم در حالی که برای خود فضیلتی و فرقی با مردم قائل نبودم و نه سخنی از علم به میان آوردم. از من حرف راست شنیدید، از من وفای به عهد دیدید، اما از من خواندن شعر ندیدید، نوشتن خط ندیدید، بیان مطالب علمی نشنیدید. احدی از معاصرینش یک بیت شعر و یا یک نثر هم از او نشنید و در مدت 40 سال که 2/3 عمر اوست، چون 63 سال عمر مبارکش بود، تا 40 سال کسی راجع به مسائل حرف نمیزنه. آنگاه در رأس 40 سالگی ناگهان خورشید وجود نازنینش طلوع کرد و کتابی آورد که دانشمندان و اندیشمندان قومش از آوردن مثل او عاجز شدند. همین حرف رو پیغمبر در سوره مبارکه یونس آیه 16 بیان می‌کند. قل لو شاء الله، اگر خدا نمی‌خواست، اگر خدا می‌خواست ما تلوته علیکم، هرگز من قرآن به شما تلاوت نمی‌کردم. ولا ادراکم به، وقت اگه من قرآن رو برای شما تلاوت نمی کردم شما هرگز به این معارف دست پیدا، یعنی فقط منم که این معارف رو دارم. فقط لبست فیکم عمرن من قبله افلا تعقلون، من مدتی رو با شما زندگی کردم، چرا تعقل نمی کنید؟ تو این 40 سال دیدید که من نه خطی نوشتم، نه شعری خواندم، نه علمی بیان کردم. چرا فکر نمی کنید آدمی که هیچ کدوم این کارا رو نکرد بعد یهو در معرضه همچین علمی قرار می گیره، این جز وحی چیز دیگری نیست. در واقع این قد لبس، فقط لبس تو فیکم عمرن من قبل، خب دیدید که من 40 سال با شما زندگی کردم، کجا من حرف علمی زدم؟ و در سوره مبارکه عنکبوت آیه 48، و ما کنت تتلو من قبلهی من کتابن، و تو هیچ نوشته ای را بیش از این نمیخوندی. ولا تخطهو به یمینک، و اون رو با دست خود نمی نوشتی. چرا این کار نمی کردی؟ پیغمبر ما توانش نبود، چرا این کار نمی کردی؟ ازن لرتاب المبتلون، چرا که در آن صورت اهل باطل در درستی فرمایشات تو چه کار میکردن؟ تردید میکردن، میگفتن تو از کسان دیگه یاد گرفتی، کمان که گفتن. چما اینکه گفتن، گفتن پیغمبر در مکه پیش یه شمشیر سازی میرفت رومی، از او یاد میگیره. خب دو تا اشکال بهش مطرحه. یک، خب این آقای شمشیر ساز رومی اگر دارای یک همچین معارفی هست چرا خودش پیغمبری رو اعلام میکرد؟ دو، قرآن اینجور جواب میده در سوره مبارکه نحل آیه 103، چقدر خوشگل آدم بدون این آیات بر چی اصلا نازل شده. ولقد نعلم انهم یقولون، ما میدانستیم که اونها میگن انما یعلمه بشر، یه بشری به اینا یاد داده، همون شمشیر ساز رومی هر میگن. خب اشکالش چیه اون شمشیر سازه؟ آقا لسان الذی یلحدون الیه اعجمیان، اون کسی رو که شما میگید بهش یاد داده عجمه، عجم یعنی غیر عرب، و این عربی به این فصاحت مال کسی است که 70 نسلش عرب باشه، نه کسی که در روم زندگی کرده آمده در حجاز داره زندگی میکنه و عربی یاد گرفته. کسی که عربی یاد گرفته باشه محال است که بتواند به این فصاحت صحبت بکنه. فصاحت قرآن خیلی چیز عجیبیه، من و شما باهاش خیلی سر و کار نداریم، ولی وقتی عربایی که دشمن پیغمبر هستن میرن گوش بکنن مست میشن. کما اینکه شما وقتی اشعار سعدی رو گوش میکنین چون میفهمی با فطرت سر و کار داره مست میشی. عجب قشنگ گفت. چون با فطرت سر و کار داره. کی میتونه اشعار سعدی رو لطافتش رو بفهمه؟ کسی که فارسی زبان باشه، یعنی دقایق و ظرافت ادبیات فارسی رو بدونه. کی میتواند فصاحت قرآن رو بفهمه؟ کسی که عرب زبان باشه. با این بابا که بنده خدا عربی میداند، کسی که عربی میداند با کسی که عرب هست زمین داستان متفاوته. بعد میفهمد به این که بابا الذی یلحدون الیه، زبان اون کسی که قرآن رو بهش نسبت میدن اون شمشیر زاده، اون که عجمیون، اون که عجمه، عجم غیر عرب رو میگن، فارس فقط عجم نیست. ایرانی ها نوع مصداق من عجم، و الا اسم حقیقیشون چی آقا؟ فرس، فرسان، در واقع فارسی زبان ها هستن. و هازا لسان عربی مبین، این عربی آشکار، یعنی 70 جدت باید عرب باشه تو اینجوری حرف بزنی. و پیغمبر من البدو ولادت تا نسل ها، تا 25 نسل قبلش همه در سرزمین حجاز بودن، همه در سرزمین حجاز بودن. وقتی هم به حضرت ابراهیم و به حضرات دیگر متصل می شود باز در یک نشت و نمو و عرب زبانه، که حالا اونا بحثای جغرافیایی خودش رو داره. این عربی مبینه، آشکاره، این آدم های غیر عرب نمیتونن جوری حرف بزنن. یکی دیگه از اتهام هایی که به پیغمبر میذاره میگه آقا پیغمبر همین حرفا رو از سلمان یاد گرفته، به خاطر همین خیلی سلمان رو دوست داشت، به خاطر همین هم به سلمان گفت من نه عرب بید. راست هم میگم، پیغمبر خیلی سلمان رو دوست داشت، پیغمبر به سلمان هم فرمود من نه عرب بید. ولی میدونید که سلمان تو مدینه به پیغمبر ملحق شد، زمانی که به پیغمبر ملحق شد مسلمان شد، یعنی بیشتر قرآن نازل شده بود. خب قبلی ها رو اکی یاد گرفته. بعدم مگه سلمان چی میدونست؟ خدا رحمت کنه سلمان رو، افتخار ایرانی هست، چی میدونست؟ ادیان رو میدونست. او ادیان اگه بیدزن بودن که خب بید خودشون رو میزدن، که این جناب ایشان تورات میدونست و انجیل، که تورات و انجیل خبری بودن که خب صاحبان کتاباشون که بودن، که خود مسیحی ها بودن، خود یهودی ها بودن، خبری نبود که. ولی تهمت به پیغمبر. اما قرآن کریم علا عبدنا تحدی میکنه، میشه یه خط از قرآن رو از آدم شبیه پیغمبر من بیارید، شبیه پیغمبر من. تنها تحدی پیغمبر در قرآن کریم نسبت به قرآن فقط به عربی نیست، یک جامعیتی رو داره. یکی از موارد تحدی قرآن تحدی به غیبه، اخبار گذشته رو نقل می کند، اخبار آینده رو نقل می کند. من بخشی از اون چی که در آینده اتفاق می افتد رو بیان می کنم. قلبت روم فی ادنى الارض، سپاه روم در سرزمین پایین تر شکست خورد. و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، اگرچه در چند سال آینده اینها غلبه خواهند کرد. جنگ ایران است و روم، اون موقع رومی ها شکست خوردن و بعد قرآن پیش بینی کرد که شکست خواهد خورد و این اتفاق افتاد. و این اتفاق افتاد. این در سوره مبارکه روم آیات 1-4. در سوره مبارکه قصص آیه 85. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، آن خدایی که قرآن را نصیب تو کرد تو را به زودی به مکه بر میگرداند. برو بیرون، اما به زودی بر میگردی. 8 سال طول کشید تا در سال 8 مکه را شکار کرد، فتح کرد. در سوره مبارکه فتح آیه 27 لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، شما هر آینه با امنیت کامل وارد مسجد الحرام خواهید شد، محلقین رؤوسکم، در حالی که سرهای مبارکتون رو حلق کردید، و مقصرین یا تقصیر کردید یعنی کوتاه کردید، لا تخافون، و هیچ ترسی نداشته باشید. این تنها فتحی است که بدون خونریزی اتفاق افتاده و قرآن در سالهای گذشته پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. بنابراین به ما داره میگه اگر کسی بخواد شبیه قرآن بیاره از آینده خبر بده، از آینده خبر بده، خبرهای نه شبیه نوستراداموس. گفتن که شهرداری در مقام تولید عتیقجات و زیرخاکیه. نمیدونم نکتهشو نگرفتی دیگه. مگه میشه زیرخاکی رو تولید کرد؟ مگه میشه عتیقه رو تولید کرد؟ نوستراداموس از کتابایی است که تولید این است که در گذشته، در آینده، در واقع چه اتفاقات میفته، تولیده. نسخه شناسی باید بشه. توجه میشه از بکنم، یه از اون تولیدی هست، یه کتابی باید باشد که در آینده رو پیشبینی بکنه و این آینده اتفاق بیفته. در قرآن این پیشبینی اتفاق افتاده و یکی از دلایل حقانیتش. نسبت به گذشته هم خبر بده، خبرهای افسانه‌ای نه، شما نسبت به تاریخ کشورتون در دوران ماده ها حرف هایی که میزنید همه حرف ها چیه؟ افسانه است، تاریخ حقیقی نیست. اما قرآن کریم وقتی داستان یوسف رو نقل میکند همون چیزیست که اتفاق افتاده، وقتی داستان مریم رو نقل میکند همون چیزیست که اتفاق افتاده، هم از گذشته جنبه تاریخی رو اونطور بیان میکند که عقل میپذیره. و هرگز کسی نگفته اونایی که مستشرق بودند و میخواستن شرح شناسی بکنن، قرآن شناسی کردن، هرگز نگفتن که داستانهای قرآن افسانه است. یعنی جنبه های تخیلی درش وجود نداره. تاریخی رو که بیان میکنه ابهام درش وجود نداره. شما از گذشته حرف بزنید، تاریخ مشخصی رو بگید که نه مبهم باشد و نه افسانه‌وار باشد. فردوسی رحمتش کند خدا میگوید رستم یعنی بود در سیستان، یه پهلوانی بودن سینی پاره کنم، منش کردم رستم دستان، این رستمی که هفت خان رو رد کنه من درست کردم. یعنی در واقع داره میگه من افسانه سرودم. خودش داره یه حرفو میزنه ولی افسانش هدف داره. یعنی فردوسی یکی از شعرایی است که هفت منزل رو که تحت عنوان هفت خان مطرح میکنه، اولین شاید شاعری است که در واقع مباحث هفت سیر عرفانی رو داره مطرح میکنه تحت عنوان هفت خان رستم. و بعد دیگران مثلا هفت شهر عشق و دیگران مثلا چه و چه و چه آمدن در واقع در عدد هفت فکوس کردن، ولی خب مبدعش اونه. اما خود همین شخصیت میگه من یک داستان رو پرداختم در مبانی عرفانی. ذالکه عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون، یعنی همون کسی که شما راجع به عیسی وقتی به دنیا آمد، یکی از در واقع اخبارهای غیبی است که از آینده است، میگه همون کسی است که شما در آینده راجع بهش شک و تردید میکنید. وقتی به صلیب کشیدنش چیکار کردن؟ در شک و تردید قرار گرفتن. یه عده گفتن مرده، یه عده گفتن عروج پیدا کرده. این هنوز در واقع اتفاقاتی است که از گذشته داره میگه. و در مسیحیت هم چه اتفاقی افتاد؟ پیغمبر میگه در دوران مسیحیت بوده، میگه از کتابهای مسیحیت خبر داشته. این هم یک نحوه از عرض به حضورتون که تحدیه. یه نحوه دیگر از تحدی قرآن کریم این است که تحدی به عدم اختلاف میکنه. خیلی جنبه عقلانیه، جنبه عقلانی کتابه. در سوره مبارکه نساء آیه 82، افلا یتدبرون القرآن، تدبر نمی کنید خدایی تو قرآن. یه ریش داره گلو میذاره خدایی، اصلا فکر دید حرکتی بدید بهش بنده خدا رو، فکر نمی کنید، تدبر نمی کنید. بابا ولو کان من عند غیر الله، اگر قرآن از ناحیه غیر خدا بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، درش تعارض و تضاد زیاد پیدا میکردی. نه یکی نه دوتا، یعنی میفرماد به این که انسانها اگر در کتابشون، در یک کتابشون یکی دوتا تعارض باشه ما اغماز میکنیم. لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، زیاد اصلا نمیشه. یکی از دلایلی که قرآن کریم کتاب خداست در این است که درش هیچ گونه تضاد و تعارضی وجود ندارد. آیه اول هرگز آیه آخر رو نفی نمی کنه. آیات وسط در تعارض و تضاد با یکدیگر نیستند، در حالی که انسان حقیقتش جوریست که اینطوریست. انسان در حال تکامله، همینجور که جسمش رشد میکنه قوای ادراکیش هم رشد میکنه. چیزی رو که شما امروز میدانید 10 سال پیش نمیدانستید، و چیزی رو که امروز ابلاغ میکنید 20 سال پیش نمیتونستید ابلاغش بکنید. به همین دلیلی که انسانهای منصف هر وقت باهاشون صحبت میشه میگن که زندگی رو چجوری گذرانده، میگه با تأسف. و بزرگان همیشه میگن کاش یک مجالی بود که ما دوبار زندگی کنیم، یک بار یاد بگیریم و یک بار عمل بکنیم. این یعنی که خب من اکثرا اگه برگردم به 20 سال پیش خب این کارو نمیکنم، راست میگم نمیکنم. چرا؟ چون به عقل به کمال رسیدم. اگه الانم همون حرف 20 سال پیشو بزنم، این فقط یه نفر میتونه این حرفو زده باشه، موجودی که تکاملش غیر قابل تغییره، اصلا تکامل درش وجود نداره، کمال به عنوان ذاتشه. ولی اگه درش تکامل وجود داشته باشد کلامش تغییر پیدا میکنه. معمولا در کتاب ها همینطوره دیگه، چاپ اول، چاپ دوم، چاپ سوم با چاپ دوم چکار میکنه؟ فرق میکنه، میگه چاپ کلمه رو چکار میکنه؟ اضافه کرده. بعضی ها که جرأت دارن اصلا استدراک میزنن فصلهایی رو. خود من حال من خب خیلی که در مزان عفا نیستم، من سال 1380 راجع به دعا صحبت کردم، شاکله بحثم یکیه. شاید اولی کسی بودم که دعا رو به 3 بخش تقسیم کردم و اینم متخذ از دواقع روایات بود، شخصی نبود. بخش اولش آداب دعا که عرض به حضورتون که قبل از انجام دعاست، بخش دوم آداب مقارنه، و بخش سوم آداب بعد از دعاست. 3 دسته است، باید 3 دسته عملیات انجام بشه. در سال 1380 که صحبت کردم آداب قبل از دعا 16 تا یا 17 تا بود. بعد از یه مدتی، شاید مثلا 3 ماه بعد، همون بحث رو من تکرار کردم در یک مجلس دیگه، این 17 تا شد 22 تا. ولی من امروز که در تلویزیون، در بحث تلویزیون راجع به دعا صحبت بکنم، آداب مقارنه با دعا 50 تاست. دسته دوم در واقع اون بحثای گذشته، من حالا من سالهای گذشتهش یادم نمیاد بعد دسته دوم رو چند تا گفتم، ولی همین امروز 21ه. این یعنی انسان در تکامله. 80 تا 94 14 ساله. این 14 سال من به یک کمالاتی رسیدم، حرف امروزم با حرف گذشتم تکمیل میشه، تغییر پیدا نمیکنه. ولی گاهی اوقات آدم ها یه حرفایی میزنن میگن آقا زمین مرکزه 2000 سال. بعد یه عده میان میگن آقا این عجب حرفه درستی نبود، بلکه چی مرکزه؟ خورشید مرکزه. و بعید نیست که 2000 سال بعد بیان این عجب حرف نادرستیه. همین زهره ای که شما حسابش نمی‌کردید همین بنده خدا مرکزه. چرا؟ چون انسان در کماله، چون انسان در کماله. اما قرآن هیچ اختلافی درش وجود نداره. بعد خودش هم همین مطلب رو میگه، میگه آقا جان من هیچ اختلافی در ثابت ترین کتاب منم. چرا؟ بله هو قرآن مجید، بلکه این قرآن است مجید، فی لوح محفوظ، در یک جایی که ما نگهداریش بکنیم، هیچ تغییرش وجود نداره. و در سوره مبارکه زخرف آیه 4، و الکتاب المبین، قسم به کتاب روشن، انا جعلناه قرآنا عربی، یا ما اون رو یک کتاب خواندنی عربی قرار دادیم. خود این عربی چرا آقا؟ عربی انگلیسیش میکردید تا امروز کلی مثلا درسن نداشتوشون، بلکه لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، تا شاید شما تعقلی بکنید. تعقل در زبان عربی بسیار بالاست، چون کسانی که زبان شناس هستن میدونن که گسترده ترین زبان، زبان عربی است. و انه فی ام الکتاب، و این حقیقت در یک جایی به نام ام الکتاب هست، که این کجاست؟ لدینا لعلی حکیم، این نزد ماست. لدینا یعنی ثابت، هیچ تغییرش پیدا نمیشه. همین که هیچ عرض به حضورتون که تعارضی درش پیدا نمی کنید، همین یعنی که این کتاب من غیره، بله، من عند الله هست ولا من غیر عند الله، وزنای غیر خدا نیست. ممکنه بگید که خب کی به تعارضات قرآن رسیده؟ کتاب نوشتن در تعارضات قرآن 11 جلد، بعد جواب دادن از اون کتاب، چون عربی رو معرفی کردنش خیلی فایده نداره، بعد جواب دادن، اومدن در مقام تفسیر گفتن این چیزی که شما به نظرتون اومده تعارض داره، هیچ تعارضی درش وجود نداره. پاسخ دادن دانشمندان ما، یعنی دشمنان قرآن مترصد این معنا بودن که اثبات کنن قرآن درش بی اختلاف من کسی را. اگه اختلاف رو اثبات بکنن، پس من غیر عند الله بودنش رو هم چیکار کردن؟ اثبات کردن. بعد دانشمندان اسلام جمع شدن جواب دادن نه اینجوری نیست، و اونها چیکار کردن؟ سکوت کردن. سکوت یعنی این که حرف شما درسته. بله، حال من یکی از موارد فساحت قرآن رو بیان بکنم. یه خود سخت میشه براتون چون شما به زبان عربی آشنا نیستی. حالا چون محرمید خدمتون، مگه فساحت فارسی رو بلدین؟ مثلا چه چیزی کلام فارسی رو فصیح میکنه؟ چه اتفاقی بیفته فصیح میشه؟ حالا اگر کسی گفتش که آقا مثلا فصاحت قرآن رو ما نمیفهمیم، شما بگو قصه نکن، آقا فصاحت فارسی رو نمیفهمیم. آره، یه خود واقع بین باشیم همه چی حله. یه خود واقع بینی میخواد. ولی اگه بخوای با خوشبینی حرف بزنیم، مثل کپکش که سرش توی برف است، بعد میگه هیچ خبری، همینجور تاریکه و خنک. درسته؟ اونجوری نیست دیگه. ببخشید من اینجوری گفتم. در قرآن یه آیه داریم که فل قصاص حیات. اولا که این قصاص چقدر خودش مورد هجمه قرار گرفته. الهی من بمیرم برای خدا، برای خودش بمیرم. این هنرمندان سینمایی از زن خودشون هجمه کردن به قصاص. مثلا تصورشون این است که ما آدم های عاقل میپذیرن دایه مهربان تر از خدا را. یعنی میگن ما از خدا مهربان تریم. فکر میکنن یه همچی چیزی رو آدم عاقل میپذیره. هیچ وقت آدم عاقلی همچی معنایی نمیپذیره. هیچ دایه جای مادر رو ولو خیلی آدم نازنینی باشه، اما جای مادر رو نمیگیره، کارش هم نمیشه کرد، چون محبت یک رابطه قلبی است و این رابطه قلبی ایجادش 60-70% دست خود آدم ها نیست، 60-70% دیگه، خصوصا در جنبه های عاطفی، اون جایی که به شناخ برمیگرده که بیچاره میکنه آدم هیچ. ولی جایی که خب به مواسه عاطفی مادر و فرزنده، خب مادر فرزند در واقع معلول خودش رو هم دوست داره و در زبان مثل فارسی میگن که مادره میگه قربون دست و پای بلوری بچه هم برم دیگه، یعنی بچه مثلا این عاطفه هست، این کارش میشه کرد، این اصلا ذاتیه، این کس تعلیم نگرده. پس هیچ کسی تو جای مادر قرار بگیره، پس هیچ کسی تو جای خدا هم قرار بگیره، ولی حجبه میکنن به قصاص. آقا قصاص چقدر مثلا فرض بکنید که حکم عرض به حضورتون که خشنی هستشون، همون چون حکم خشنی نیست، قرآن میفهم با فلقصاص حیاتون. من در جای خودش زمانی که الان اینو هی دارم میگم به خاطر اینکه ببینید فهم بحث های قرآنی رو، تفسیر قرآنی میتونه ترتیبی باشه، یعنی مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه حمد، بعد بریم الحمدلله، بعد بریم رب العالمین، بعد این خودش واقعا یه میلیارد سال طول میکشه، یعنی الان یه میلیارد که ما که اینقدر دانش نداریم، ولی اونایی که تو تفاسیر هست با هفته یه روز اینقدر طول میکشه. اما یه بخشش میتونه مثلا فرض کنید تفسیر اصطلاحات قرآن باشه، تفسیر اصطلاحات قرآن خیلی به نظرم مفیده، مثلا فرض کنید اصحاب الیمین، یا مثلا پیرامون متقین، دیدگاه قرآن پیرامون متقین، که متقین کیا هستن، چه خصوصیات دارن، به چه شکلی به اینجا رسیدن، جایگاهشون کجاست. عرض به حضورتون که منافع تقوا از قرآن همین دارن، قرآن از روایت نه باید بیان میکنه، میشه بیان اصطلاحات قرآن، اینم خیلی آدم رو کمک میکنه. مثلا اصحاب سبت کیا هستن، اینا خیلی کمک میکنه. اهل البیت کیا هستن، اینا از خود قرآن آدم به دست بیاره، اینا بیان در واقع تفسیر اصطلاحات. یه تفسیر هم هست تفسیر موضوعیه، مثلا موضوع شفاعت رو مطرح میکنه، آیات پیرامون موضوع شفاعت مطرح میشه، نتیجه گیری میشه، بحث فلسفیش مطرح میشه، بحث رواییش مطرح میشه، بحث عرفانیش مطرح میشه، بعد نتیجه گرفته میشه. یا مثلا راجع به قصاص که یکی از در واقع موضوعات نزد اصطلاحات، 5-6 آیه داره در قصاص، اینا رو کنار هم بزنیم، قصاص خشونت است یا نفی خشونت. حالا ما به این آیه کار داریم، مثل قصاص حیات. در مقابل این عرب های ضرب المثل دارن، میگن القتل و انفال القتل، کشتن نافی کشتن شدن است، یعنی شما اینجا کسی رو کشتی باعث میشه دیگه دیگری کشته نشه، ما میگن این معادله و فلقصاصه چیه؟ حیات. از جهاتی آقای ملا جلال سیوطی صاحب کتاب در المنصور جلال الدین بین این دوتا عرض به حضورتون که عبارت آمده چیز کرده، اسمش چیه؟ مقایسه کرده، مقایسهش هم مقایسه خوبیه، تقریبا 10 جهت رو آورده که وفل حیات وفل قصاص حیاتون به فصاحت نزدیک تره. دلیلش، دلیل اول میگه حروف آیه فل قصاص حیاتون از جمله القتل و انفال للقتل کمتره، ول کلام ما دل و قل، هم دلالتش روشن‌تر باشه هم مقدارش چی باشه؟ کمتر باشه. فل قصاص حیاتون رو بشورید، القتل و انفال للقتل رو هم بشورید، این حروفش کمتر. تعبیر قصاص در آیه حساب شده است. در ادبیات عرب آمدن گفتن که القتل و انفال القتل، ولی قصاص که همش قتل نیستش که، اگر چشم کور کرد که یارو نباید بکشی که، باید چیکار کنین؟ اگر دست جدا کرد باید دستش جدا کنین، ولی القتل و انفال القتل معدی این معنا نیست، بگی فقط بکش. ولی و فی القصاص حیاتون، یعنی هم جرح عضو را شامل می شود، هم قتل را شامل می شود با یک واژه. اینم خیلی زیباست. خب در اون ضرب المثل القتل و انفال للقتل، کلمه قتل تکرار شده. تکرار اگر مخل فصاحت هم نباشد، تکرار عدم تکرار از تکراری که مخل فصاحت هم نباشد چیه ها؟ بهتره. فل قصاص حیاتون القتل و انفال القتل، دوبار تکرار شده ولو مخل فصاحت هم نباشه، عدم تکرار از تکرار بهتر. آیه در برگیرنده صنعت بدیعه. چرا؟ که یکی از دو چیز متضاد یعنی فنا و مرگ، فنا یا مرگ را ظرف ضد دیگر قرار داده. میگه در قصاص یعنی فنا چی اتفاقی میفته؟ حیات، زنده بودن. این بدیع است، هیچ بیانی نمیتونی معنا رو برسونه که شما یک چیزی رو مقدمه چیز قرار بدید که ضدشه. بس نمیدونی شما در فارسی بخوای بگید سفیدی مقدمه چیه؟ اصلا نمیتونه باشه. اگه تونستی یه همچه جمله برده بیا که دو تا امر متضادی که مقدمه دیگری باشه. ولی فل قصاص حیاتون، این واژه قصاص رو بیاره در مقابل حیات قرار بده، متضادن درست کرده. قوغا خداست دیگه، به نظر ما قوغا کرده، از نظر اونا که از نظر حق که این خیلی طبیعیه. القتل و انفال القتل عدالت رو نمیرسونه، چون ممکنه که شما موجب شده باشید دست طرف از بین بره، میگه بکشش، ولی فل قصاص حیاتون در واقع رساننده معنای چیه ها؟ عدالت، یعنی هر چیزی رو که گرفت ازش بگیر. من موارد دیگر رو هم نگاه کردم، گفتم خوشحال از نظر نکات ادبی سنگین باشه بیان نکردم، ولی همین 4-5 مورد فصاحت قرآنه. اگر ما ادبیات عرب یاد بگیریم اینها درش به وضوح دیده میشه. این که عرب ها کیف میکنن از خوندن قرآن، چون ایناش هم میفهمن، مطالعه چه قرآن نمیفهمن، بعضیشون هم میترسن. با همه این موارد تحدی که ما گفتیم، تحدی به مثل محتوا، تحدی به آورنده، تحدی به علم غیب قرآن، تحدی به عدم اختلاف، این همه دعوتی که شده است، دست از پا دراستر این آیات رو برای ما بیان کردن. آمده اند در مقابل قرآن مسیلمه کذاب، کسی که در زمان پیغمبر ادعای نبوت کرد. اینا دو نفر بودن، مسیلمه مرد، سجاه زن. اینها اونم یک آیاتی رو استخراج کرد که اصلا نمیشه خون، واقعا سه نقطه است، سانسوریه. اون هم یه آیاتی رو داره دیگه. خب این آیه مسیلمه، آیه در واقع سوره ای رو در قرآن، آیاتش رو بیان کردن. الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل. فیل تو چه میدونی فیل چیه؟ و ما ادراک الفیل، و تو چه میدونی فیل چیه؟ لهو ذنب و بیل و خرطوم طویل و اذن عریض، گوشهای پهن، دومی کوتاه و خرطومی بلند. صدق الله العظیم. این از اون آیاتی است که در مقابل قرآن آوردن. پس تلاش کرده دشمن، اما چیزی که آورده دست آوردش جز خنده کسی رو به چیز دیگری وادار نمی کنن. بنابراین دست کشید، کاریکاتور پیغمبر ما رو کشید. چو کاری غیر از این دست بر نمیاد. دست کشید قرآن رو آتش زد. چرا آتش بزنی؟ خب نظیرش ورده بیا. نه نظیر کلش، یه ده تا سوره بابا، یه سوره، اما نه چیزی که خودتون بهش بخندید. و در مقابل با سوره کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانعک هو الابتر، یه پیشگویی برای پیغمبر ما هست. ما کسی رو، این هنوز از صدیقه طارق به دنیا نیامده، ما کسی رو به تو میدیم که خیر کثیر در اوست. یک زن نه یک مرد، دو فرزند همواره تاریخ در معرض فرار کشته شدن، اما نسل حضرت صدیقه طاهره امروز هنوز هست. ولی دشمن تو که بنی امیه بود، هو الابتر، او دنبوریده باقی ما، اون کسی دیگه نیست. کیه که امروز از شجره خبیثه بنی امیه باشد؟ یک، جرأت بکنه بگی من هستم. دو، امروز سادات فرزندان حضرت صدیقه طاهره به نوعی میخواهن نمود پیدا بکنن، یا شال سبز بندازن، یا مثلا سیادت رو اول عرض بزرگتون که اسمشون بیارن، برای که بخواد این نمود، چون ناگل کوثر، ما به تو خیر کسی دادیم. وقت این نامردا در مقابل این سوره اومدن گفتن انا اعطیناک جواهر، ما به تو جواهر دادیم. فصل لربک وجاهر، خب بس برای خدا نماز رو با صدا بلند بخون، حالا طلابت دادیم دیگه بالاخره. ولا تعتمد قول الساحر، به گفتار ساحران و جادوگران اعتماد نکن. خب ربط بین آیات چی میشه؟ اون سه تا آیه در اون سوره صدر و زیدش نشون میده که کوثر کیه. این سه تا آیه در کنار هم به ما نشون نمیده کدوم جواهر و چه خصوصیتی داره که آدم به خاطرش بلند شه بره نماز و با صدای بلند بخونه و بعد به قول جا مثلا فرض کنید جادوگرا اعتماد بکنه. چه ربطی بین آیات وجود داره؟ انا در زمینه دیگری در همین سوره مبارکه نوشتن انا اعطیناک الجماهر، ما به تو جمعیت ها دادیم. فصل لربک و هاجر، تو هم نماز بخون بعدم هجرت کن. و این مبغضک رجل کافر، دشمن تو مرد کافره، اینو منم قبول دارم. ولی خب دشمن تو مرد کافره کیه؟ چرا نماز بخون و هجرت بکن؟ ببینید وقتی قرآن میخواد اوصاف اهل ایمان رو بیان بکنه، میگه اینا یقیمون از صلاح یوتون از زکات و یهاجرون الالله، اهل هجرت هم نمیگه و هجرت کن. قاطی کرده، ربط بین محتوا رو نمیخواد، یعنی نمیتونه در بیاره، نه که نمیخواد، نمیتونه. ولعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نفعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. بر اساس این آیه، بر اساس این سوره، این رو برداشتن آوردن در سوره مبارکه عادیات. و المبذرات بذرا، قسم به دهقانان و کشاورزان. و الحاسدات حسدا، کسانی که درو میکنن، قسم به اونها، یعنی اونها که درو میکنن جزء قسمه اومدن. و زاریات قمها، کسانی که جدا میکنن گندم رو از پوسته. و تاهنات تهنا، کسانی که خمیر میکنن، قسم به همه خمیرگی ها و همه. و آجنات اجنا، قسم به پزندگان نان. و الخابزات خبزا و ساردات سردا، قسم به کسانی که لغمه تیرید میکنن و لاغمات لغما و اون لغمات رو میخورن اهانتن و سمنا با چربی و روغن زیاد بسنم. او زحمت کشیدن ولی همین رو در آوردن. ما که غیر عربیم به کلامشون میخندیم، یعنی فاقد هر گونه فصاحت و بلاغته، فاقد هر گونه. و امروزی ها که اصلا جرأت نکردن چیزی در بیارن. اینا نمونه هایی از دعوت پیغمبر که اجابت کردن، فرمود بیارید چمیش اینا رو اجتماع دن. در حالی که ما گفتیم اگر کسی میخواد شبیه قرآن بیاره، قرآن شفاعه، قرآن برهانه، قرآن نوره، یه باید با یه همچی ویژگی بیاد. قرآن مجیده، قرآن کریمه، قرآن عظیمه، باید با یه همچی ویژگی های بیاد. حال ما آقایی بکنیم، بزرگواری بکنیم، میگون از ادبی بیاد، الفاظ بیاد، خب نمیتونن بیارن. ببینید تا اینجا هیچ معنای واضحی رو نرسوندن. اینا کسانی هستن که میخوان پرونده پیغمبر رو ببندن. اینا نمیخوان در مثلا فرض کنید مجله گل آقا چیزی بنویسن کسی بخنده. اینا بخوان پرونده پیغمبر رو بنویسن، فکاهی نمیخوان بنویسن. اینا میخوان بگن که کار تمام است. یا زفت بنت زفتان، ای قورباغه فرزند قورباغه ماده و نر، زفت عین یعنی پدر و مادرش، حلال زاده است. ما تنقین، هر چی میخوای صدا کن. اعلی کف الماء و اسفل کف الدین، بالا تنت تو آب، پایین تنت تو خاک، لل تو گله، ببخشید، لل ما او تو کدرین، نه آب رو گلالود میکنی ولی شار و تمنعین، و نه جلوگیری میکنی از کسی که بخواد آب بخوره. اینا مفاهیم واضحه ایست که عرض حضورتون که از این حالا یکیشون هم مثلا فرض کنید اومده قرآن رو با جا به جا کردن الفاظ قرآن آورده. اینم قرآن نیست. ببینید قرآن نه نظم است نه نثر، بلکه یک متن بدیعه بین نظم و نثر. پس شما باید یک متن بدیع بیاورید، نه این که الفاظ قرآن رو ترکیب بکنید و بگید الحمدلله رب العالمین. اینا آقا گفته الحمدلله رحمان رب العالمین. اینا آقا میگه رب الاکوان، مالک یوم الدین. ایشان میگه به این که ملک و دیان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لکل عباده و بکل مستعان، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا صراط الایمان. این خواسته یه چیزی شبیه بیاره، ما را به راه ایمان هدایت فرما. حالا اگر کسی در قرآن کریم بین صراط مستقیم و راه ایمان بخواد مقایسه بکنه، صراط با ایمان هم حقیقتش متفاوت است. لازمه صراط مستقیم ایمان است. یعنی کسی بخواد به این آیاتی که اینها ورداشتن، حتی کلمات ترکیبی که درست کردن، بخواد کسی اشکال بکنه، الا ماشاءالله میشه اشکال کرد. ما همین دوتا رو گفتیم، اونهاش که اصلا هیچ معنایی دراش وجود نداشت. ای مثلا فرض کنید قورباغه فرزند قورباغه، خب حالا که سمه مازا بعد چی؟ قسم مثلا فرض کنید به اونهایی که نون میپزن، خب حالا سمه مازا قسم به اونهایی که نون میپزن، بعد که چی؟ حالا بعد لقمه میزنن و میخورن، حالا سمه مازا بعدش چی؟ چه حقیقتی رو بخواید اینجور بگید؟ معنا نداره. این بحث تحریف کاملا تمام شد، بحث ببخشید تحدی کاملا تمام شد. جلسه بعد اگر عمری باشد و خدا اراده کرده باشه، بحث تحریف رو بیان بکنیم انشاءالله. الحمدلله.